هستش ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستدارا در این برنامه‌های چوچه چوچه ای پیش از کنسرت اتفاق میفته، ای تجربه و ای رفاقت اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه میه، از یک ناکجای میه که قبلا ما حس نکردیمش. و او چیزی که اوجه حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است، ناب است، ناب است. رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارامو باروس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکار را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط شوشه های هم برانش ها و یا هم توسط جلد و مواد مفاضل را از طریق مواد طرح میکرد، ولی مواد نیتروژنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی کنند، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه می باشند، و پرندگان که مثانه ندارند و پرواز کرده می توانند. که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود ندارد، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد زیاد می سازد و پرواز را برشان مشکل می سازد. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو می کند و مغز و نخاع شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل می کند. که حیوانات حواس پنجگان نداره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف می باشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حسشان می شن ضعیف می باشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق می کنه، که در ماهیان غضروفی کست القای داخلی وجود داره و تخم یا مگذارن، ولی در بعضی از یا کست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو می کنه و در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه، که در پستان اندران نیست مذکر و مونس از جدا می شه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونس می باشه و چوچه های نو تولد شده که از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حجرات موجودات کثیر حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه، که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را و قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنین مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی میبره، که تمام عملی هایی که در بدن موجودات کثیر حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلی شان صورت می گیره به نام هوموستاز زیاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود. که حیوانات خونسرد حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از طبیعی محیط می باشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از طبیعی محیط می باشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری هستند ماهیان، زومشتین و خزندگان می باشه و خونگرم خونسرد می باشن، که پستانداران و پرندگان باز خونگرم می باشن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما اعمال متقابل بین جمعیت ها می باشه، که شروع فصلی از دهم می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصلی از دهم می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چی می باشه؟ موجود زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان، در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازند که در بین ازیا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه، که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه، که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه، که اختلاف بین هم نوا نسبت به اختلاف نوا خطرناک تر می باشه، چون که یک عالم بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک تر است. که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین الف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوتولیزم، کامنز لیزم و غیره درباره از معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت‌ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند که نبات انرژی خود را از آفتاب می‌گیرد که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب می‌کند و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه می‌کنند تمام از یک است و نام علف خوران یا هم به نام هربی ویروس است میشه که مصرف کنندگان دو شاگردان عزیز باز مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانن که این نوع موجودات که گوشت خوار هستند به نام کارنیورس یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم هستند که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنن که یا به نام همه چیز خوران یا هم به نام اومنیورس یاد میشن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن که در بین اینها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل هم انتراکت وجود داره یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشند. اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشند اما موجودیت ازواره به خاطر یک برای خود یک و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشند که یعنی فکر می کنند که بودن از یا موجودیت ازواره برایشان مشکل می باشند که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت هم تقسیم شده که همزیستی یا زیست با همه هم سیمبیوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی خصومت یا هم انتاگونیسم می باشه که در حالت الف یا هم در همزیستی کس هر دو نوع یا یک نوع از یه فایده میبره که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یه ضرر میبینه. خب شاگردان عزیز میایم همزیستی و دیگر بخشای از زیر مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسم است که همسفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابل هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوچرالیزم میباشه که میایم درباره همسفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه، مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از او کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که در این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن میتونه. مثلا گلسن کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی به وجود میاد که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارن. یا وایه هم این نوع ارتباطات کسته در بین مورچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه که مورچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم کردن میتونه در نل هضمی از مورچه ها کسته فلاجلات ها زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مورچه از او به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مورچه به خاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نچرالیزم می باشه که در این نوع ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمیرسن که نه به طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمیشن. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروزی ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل 11 را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یک کس ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه که اختلاف بین هم نوع کس نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که همین انرژی توسط عمل فتوسنتز هم ترکیب زیایی از آفتاب میگیره که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و حیوانات دیگر که است یا از نباتات تغذیه میکنن که تمام از این حیوانات به نام علف خورانی هم هربی ریورس اسمایت میکردیم که بعد از باس مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن که این موجودات که گوشت خور میباشن به نام کارنیورس یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن که این حیوانات یا موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم اومنیورس یاد میشدن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین از یا که اصلا هم در بین خود و هم انواع دیگر یک قسم عمل متقابلی هم انتراکت وجود داره که در یک محیط موجودیت انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی‌های زندگی داره اهمیت میباشه. اما برعکس از اینکه است انواع مختلف موجودات زندگی است همسایه‌های خوب نمیباشه و موجودات از به خاطر نوع‌های دیگر مشکل میباشه، که به صورت عموم ارتباط بین از ما گفتیم که به دو نوع است، که یکی همزیستی یا همزیست با همه هم سیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی یا خصومت است، که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیستی با همه صحبت‌های داشتیم، که ما گفتیم که در حالت همزیستی که است هر دو نوع یا هم یک نوع از یه فایده میبره، ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی که است یک نوع از یه ضرر میبینه، که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوع زندگی که است انواع مختلف از یک دیگر فایده میبرن، که زیستی با همه سه قسمی باشه، که همسفری یا کامن سلز میباشه، کمک متقابل یا میوچوالیزم میباشه و بی‌طرفی یا هم نیوچوالیزم میباشه، که ما راجع به همسفری یا هم کامن سلز شاگردان عزیز صحبت هایی داشتیم، که در این نوع زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف افتاری با هم زندگی میکنن، که به خاطر یکی از یه فایده میرسه ولی به نوع دیگر از اینه فایده میرسه و نه هم ضرر. یعنی این سفر که است یعنی هم سفری هم کامنالیزم که است یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از اون نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه، که مثال از این ما گفتیم که بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنن که بر حیوان کدام ضرر نمیرسن، ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنن، که باعث از این میشه که امی باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت میگیره، که با حیوانات فقاریه که است یه فایده میرسونه، ولی حیوانات فقاریه با باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کدام فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوچوالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که این نوع که است عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است، که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کس بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دویشان به یک دیگه خود فایده میرسنن. مثلا گلسنگ ها کسه از زندگی یک جوی الجی و فنجی بوجود میاره که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی یک جای زندگی نکنن گلسنگ ها بوجود نمیه، یعنی الجی و فنجی هر دویشان به یک دیگر مفید میباشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا وجود داره، که مرچی سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب کسه میسلولوز را هضم کردن نمیتونه، که در نل هاضمه مرچه هست فلاجلاتا زندگی میکنه، که با واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه، که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امیچوب درختان میخورن و امیچوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کنه یا نمیتونن، که در نل هاضمه مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه، که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه، توتا توتا کنه، که فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که این نمی سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز به مرچه کمک میکنه که این نمی ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که میسلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسون را به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نیچورالیزم صحبت کردیم، که در این نوع ارتباطات کسا به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که ده این نوع محیط زندگی که است یا هم ده این نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول می باشه، نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر می رسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت می کنم، که دو کارخانگی دارین، یکی که ما برتان سوال ها می تونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به است که میگه زندگی باکتری ها در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره از فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتری ها در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزو بیوم که است کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که کارخانگیتان عبارت میباشه از سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنها بر درجه همزیستی معلومات دادیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی تان، تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار، تک تک دار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه و روی استگمایالیتانیس قرار می گیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار می گیره که با تقسیم تیزیس دوگامت مذکره تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردفشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گلها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نکتار همشیره، بوهای قوی و دلنشین و همچنان اشکال جذاب و رنگ های یمی مرغوب گلها را به خاطر جلب حیوانات گردفشان خیلی مناسب می باشد. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم که یکی از خوبی های نباتات مفعول بذر قدرت تولید مثل سری درو می باشد که عمل القا 12 ساعت پس از گردفشانی انجام یابد و نبات می تواند که در ظرف 4 هفته در نهار تولید کند و همچنان هذا نباتات مفعول بذر معمولاً به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه. شاگردان عزیز که این دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی وجدات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی از نموی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود که پیوند کردن گفتیم نباید تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه. و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخهای جان و غرس از در زمین بعد از مدت امیر شاخ ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید یا تبدیل شوه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالا ها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میباشند؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنه که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها جهنه تاثیر میکنه که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانند یا تمامشان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و ماده نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موترها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دریها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشره‌کش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل مایی را میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی وجود میاد که طبعا شاگردان عزیز انرژی شوی آفتاب هوای داخل موتر نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوار های گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه که به می شکل شاگردان عزیز گازات اتمسفر زمین هم انرژی شوی آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه که زمین آب و تمام اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که همین اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب همین حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملیه نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاع آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که دمی صورت شاگردان عزیز زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه. که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه ای میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و نایتروس اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت همین داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه اطلاعاتی که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و ماده نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود که است شاگردان عزیز و یک لذت زیادی که دارای سلفر میباشه با هوا می داخل میشه، چون که فسیل هایی را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبتی به شکل بخارات آب میباشه که بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه. زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دای اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس میای، همراه کربن دای اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را میسازه، ولی سلفر دای اکساید و اکساید نیتروژن که است تیزابیت باران را زیاد میکنه که در موجودیت نور آفتاب سلفر دای اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل میکنه و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را میسازه. شاگردان عزیز که در بعضی شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد میشه به حدی زیاد میشه که باران یا هم برف به اندازه سر که رسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه بر تعمیرات که دو فلز به کار رفته نیز مزد تمام میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطر اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیان‌آور مورد بنش می باشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر شعاع مورد بنش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط که است در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر شعاع ماورای بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت های می داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی می باشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCS یاد می شه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCS مواد فوق‌العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی‌خطر و به حیث ماده مبادله کننده هر در سراسر جهان مورد استعمال می باشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال‌ها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار می گیره که با وجود که CFCS به هوا فرار میکنه، ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزان ها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCS میباشه که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCS را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCS تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شد و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شد که از همین لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCS منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوخت دادن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه که عملیه که توسط از مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از تخریب میشه به نام تحلیل اوزون یا هم اوتریت میشه. شاگردان عزیز خب عدد میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طوری که قبلا هم ذکر شد تخریب یا همشگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع مورد بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که با منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعت کنیم که اولین نکات نیمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCS در اختلال ها و همچنان کولرها منحس ماده سرد کننده باید متوقف شوه و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به آلودگی صحبت های داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهایی را هم شنیده باشین، که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا میده که محیط ما دچار پرابلم است. که با شروع انقلاب صنعتی، شاگردان عزیز، در سال 1700 میلادی مردم زیادتر با ماشینالات متکی گردیدند که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنین آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد، که تغییر نخواسته که از اثر میزایات یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشد. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی انسان حیا کمتر مساعد میسازد و نام آلودگی و هر آنچه که سبب آلودگی میشه با نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه، که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه، که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز توسط اجسام زنده تولید میشه، که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه، که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد، مایع و گاز میشه، که توسط خانه ها، فابریکه ها، موترها، ماشینالات و تعداد بشماری از منابع دیگر به وجود میآید. که زایات گازی موترها شاگردان عزیز، ماشینالات فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات باعث آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چه ها باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط موسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامد صحبت می داشته باشیم، که شاگردان عزیز باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیوم، فلزی، شیشه و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل زایات جامد میباشه شاگردان عزیز. که باید گفت که زایات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن زایات جامد، زایات قبل نام بردم یا زایات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختاندن یا هم در زمین دفن میشه، که شاید فکر شو که زایاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته، یعنی 40 سال قبل کندن کاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده دوج زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کس دو نوع است. یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه، مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و زایات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه، و نوع دوم از مثل حشره‌کش‌ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه‌های طبیعی تجزیه نمی‌شه و ورثت‌ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی می‌مونه، که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه، که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه. که یکی روش هایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز، دفن امی مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثابت باشه که امی مواد را باید اونجا دفن شد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه های از بین بردن زایات جامد صحبت همی داشته باشیم، که سالانه میلیون ها تن زایات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه شاگردان عزیز، که بسیار از این مواد زری باکتری و پروسه سادی تجزیه نمیشه، چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن، که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی به خاطر هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است تمی مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو، که در غیر از او امی مواد بیکاره جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیادتر محیط میشه. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا یار و نگهدار تک تک.
دلم شکر.